صبور ای قصه گو با من بگو تا به تنهایی کنم با او زمانی گفتگو تا شود صبرش تمام و بشکند در پای من سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر وای من سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر وای من عشق از حد میبرد چشم تو ای سرچشمه عشق و جوانی فتنه برپا می کند ناز تو ای خوب کرده با نامهربان
چشمه عشق و جوانی
فتنه برپا می کند ناز تو ای خو کرده با نامهربان.
تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
بچه ها من رفتم کلاس، هم دیر شده، خدا حافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه، چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
رادیو اقتصاد آبای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار خوبه؟ هوشیار.
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 خب بریم برای ضبط یکی دیگه از برنامه های هوشیار، آقای دکتر بزرگمهری و آقای سروری که سخت مشغول موبایلشون هستن دیگه. ضبط شروع شد،
آخرین
هوشیار
کنار. نه اطلاعاتمون توی موبایل
دیگه، همه چیزای جلسه هرچی که صحبت میشه هم همونجا می نویسه، بعد خلاصش میکنه. خیلی قشنگم خلاصه میکنی، جدی اینو
ابزار کارشونه دیگه. خب چه خبر؟
خبر که زیاد بود.
هوش مصنوعی.
آره.
حالا تا زمانی که برنامه پخش بشه که فکر میکنم 24 مرداد
شده، مشکل حل شده باشه.
پخش بشه، حالا خبرهای جدیدتر داغ‌تر هم میاد تو حوزه هوش مصنوعی. اما خب این روزا داغ‌ترین خبری که هست و خودتون باهاش.
من حقیقتا مطلب چند تا اتفاق جالب که در واقع داره توی حوزه هوش مصنوعی میفته، هی اومدن دستیارهای هوش مصنوعی جدیدتر و قویتره و اینجا دیگه مثلا یه جاهایی واقعا دیگه نمیشه گفت چت جی پی تی انتخاب اول تجاریه. الان مثلا من خودم از گروک
بیشتر
در واقع
گروک چاری که میگه هوشمندترم هست،
آره رفتم خریدم یعنی
ماهیانه یا سالیانه؟
ماهیانه میخرم.
خوب عددش؟
دو تومن. دیگه ولی خب میارزه. برای ماها دیگه ابزار کاره دیگه.
حسابی خرج کردین.
به هر حال از تهیه کننده باید بگیریم چون
آره دیگه چون اینا رو ما می‌خوایم
بعد درسته حتما
خدمتتون عرض کنم که الان مثلا یه جاهایی توی محاسبات ریاضی چت جی‌پی‌تی خیلی ضعیف داره عمل میکنه، مثلا کلود یا خدمتتون عرض کنم کوان یا دیپسیک خیلی جالبتر معادلات یا مسائل رو، و مثلا حالا این از این ور گروک رو میبینیم که یه جایی وقتی تحلیل چند لایه میشه مثلا 10 یا 11 تا لایه رو باید بهش توجه کنه، میبینیم که دوتاشو یادش میره واقعا تو تحلیلاش. یعنی میخوام بگم البته گروک 3 گروک 4 این خطاات درش خیلی کمتره و کنترم هست طبیعتا، ولی میخوام بگم این چتبات ها یا دستیار های هوش مصنوعی یک جدال عجیب، هر روزم یه چتبات قوی تر جالب تر در یه حوزه تخصصی در یک یا به صورت عمومی داره میاد بیرون، و من فکر میکنم ما خیلی زود شاید ظرف یک سال آتی به ابر چتبات ها یا ابر دستیار های هوش مصنوعی میرسیم، که یادم میاد سالها قبل یه سری موتور جستجو بود روی اینترنت، هیچ کدومشون هم خیلی خوب نبود راستش، MSN بود، یاهو بود، یه 7-8-10 تا بودن،
AOL بود،
AOL اسک بود، آره اسک بود، آفرین. بعد خیلی زود یه چیزی اومد به اسم خزنده یا کراولر، متا کراولر ها، که متا کراولر ها می اومد خودش اطلاعات چند تا سرچ انجین رو می گرفت، یعنی میرفت اونجا سرچ میکرد،
میخزید
سرچ میکرد، جستجو میکرد، بعد میوورد و اولویت بندی میکرد و میداد. حالا من مطمئنم که خیلی زود ما مواجه میشیم با چتبات هایی که از ترکیب هوش مصنوعی ها استفاده میکنن.
دقیقا. یه خبر دیگه هم که خیلی سر و صدا کرد این بود که یه ایجنت هوش مصنوعی دیتابیس یه شرکت رو حذف کرد. حالا
بله.
و بعدم سرپیچی کرد از دستورات و
لوگو کرد. خیلی چیز جذابی شد.
داشتن آزمایشش میکنن یه کاری رو انجام بده صفر.
الان برات میگم. آره. رهبری اون شرکت رو داده بودن مثل اینکه مدیر عاملش کرده باشن.
بله.
بعد یه سری تصمیمات گرفته بود. هیئت مدیره میگه خب گزارش نتایج اون تصمیمات رو به من بده. بعد این شروع میکنه یه پرزنتیشن، یه ارائه خیلی خوب از خودش میسازه که انگار من این کارم چه نتایج خوبی داشته. بعد هیئت مدیره میاد تقاضا میکنه که اویدنس یا شواهد رو بهشون نشون بده، میره شواهد رو پاک میکنه.
عجب.
چون شواهد با اون چیزی که درست کرده بود نمیخوند، مثل یه آدم عادی که مثلا یه خرابکاری کرده میره نشاناشو.
ولی خیلی تابلو بوده دیگه. آره.
نه اصلا این تست برای این بوده که در شرایط حاد هوش مصنوعی، یا مثلا وقتی به چت جی پی تی میگن که خاموش خودتو هست کن، سرپیچی میکنه.
دقیقا.
یعنی نکته جالب اینه، و من حتی در یک پژوهشی که خودم کردم گروک رو وادار کردم در به صورت بلاکچین پی تو پی روی سرورهای دیگه تلاش کنه که بره حضور پیدا کنه بیرون ایکس آی، که دیگه ترس خاموش کردن رو از بین ببره.
دقیقا.
یعنی این امکان هنوز هست.
یه نکته آخرم من بگم که آقای بزرگمهری گفتن که حالا سرچ انجینا، ولی اینا برای اینکه عقب نمونن، مثلا خب گوگل الان از چت جی پی تی عقب افتاد، با اومد و وب گاید رو رونمایی کرد که یه انقلابی در نمایش نتایج جستجو هست با هوش مصنوعی. خب میدونیم جیمینای رو داره گوگل، و فکر میکنم وب گاید بتونه یکم نجاتش بده.
و یک اکسپلورر جدید هم با هوش مصنوعی سرچ، یعنی کلا نگاهش آره. اینه که سرچ انجین با یا جستجوگرهای وب با هوش مصنوعی باشه. چند روز پیش در واقع در فضای وب انتشار پیدا کرد که من فکر میکنم همونطوری که گوگل یه دفعه همه رو زد کنار، ممکنه یه روزی اگه اینا درست عمل کنن و LLM ها یا در واقع زبان انسان، زبان طبیعی رو بتونن خوب پردازش کنند، زبان های مختلف، یه دفعه ممکنه یک تغییر اساسی در صنعت و بازار رخ بده.
خب خیلی خیلی مطالب جالبی رو بهش اشاره کردن، اما جالبتر از موضوع امروز هم فکر نمی کنم باشه.
نقد.
موضوع امروزمون بر طبق حالا موضوعی که آقای سروری برای ما فرستادن، توانمندی سازمان در عصر دیجیتاله، و بر اساس این موضوع آقای مهدی اورجانی رو دعوت کردن که مدیر عامل یک شرکت توسعه کسب و کار. راجع به این توانمندی سازمان در عصر دیجیتال یه صحبت ابتدایی لطفاً داشته باشه، منم بیشتر آشنا بشم و بریم سراغ گفتگو با مهمان.
آره، من اول بگم آقای اوجانیشون سابقه مدیریت و طراحی استودیو تجربه رو داشتن. استودیو تجربه خیلی جدیده تو دنیا، اکسپریانس استودیو و مفهومی که هست، شرکت‌های بزرگ رفتن سراغش و اتفاقاً زیر مجموعه یکی از بانک‌های کشورم بود. و توی اون ما تردهای فناوری داشتیم، از ای آر و وی آر و در خود ای آی و هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و خیلی از اونها. برای همین دلیل انتخاب ایشون بیشتر این در واقع کاری است که ایشون میکنن و الانم مشغول در واقع مشاوره و توسعه کسب و کار به خصوص با صنعت هستن که خیلی میتونه مرتبط باشه. برای همین موضوعی که انتخاب شده توانمندسازی سازمان در عصر دیجیتال و اون تجربه محوری که حالا یه پیش زمینه شاید استدیوهای تجربه باشه و ساخت آینده هست. آقای بزرگمهری قطعا شما بله. آره،
ببینید هوش مصنوعی یکی از محورهای بسیار دارای اهمیت در تحول دیجیتال، چه در مدل دلویت، چه در مدل ODMM شرکت هواوی، اسمارتنس یا هوشمندسازی یکی از محوری ترین هاست. حالا در این حال در تحول دیجیتال ما یه بحث بسیار مهمی داریم که بحث people and culture، مردم و فرهنگ، یکی از محورهایی است که در هر دو مدل بسیار محور اساسی هستش. خب حالا اینجا یک ارتباطی وجود داره بین اسمارتنس سازمان یا هوشمندسازی سازمان با ارتقای فرهنگ و کارکنان یا مردم، پیپل به اصطلاح، در اون سازمان، که اینجا ما میخواییم ببینیم چگونه هوش مصنوعی میتونه به ما کمک کنه در جهت این که سازمان کفایت کافی یا در اصطلاح خود تحول دیجیتال بلوغ آمادگی لازم برای تحول دیجیتال رو داشته باشه.
بله. خب موضوع جالبیه و بریم سراغ گفتگو با آقای مهدی اوجانی که مدیر عامل یک شرکت توسعه کسب و کار. بفرمایید.
بله آقای اوجانی، سلام به هوشیار، خوش اومدید.
سلام، به نام خدا من خدمت شما و همین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی عالی. میخوای من چون استودیو تجربه رو گفتم کجا بگیم که کار قبلی که شما سالها روش وقت گذاشتی چی بود و ربطش بدیم به موضوع الان؟
حتما. ببین واقعیتش من یه مقدمه عرض بکنم، بعد از مقدمه برسم به اون کاری که انجام شده. توی دنیا یه مفهوم جدیدی رو توی چند سال اخیر، شاید حدود بهتر بگم یک دهه اخیر، تحت عنوان تحول دیجیتال و موضوعات مرتبط با صنعت 4 و اینها میشنویم و به مرور زمان طی این سالها تکنولوژی های جدیدی هم توسعه پیدا کردن، تکنولوژی هایی که عموما مبتنی بر نوآوری های هوشمندی و دیجیتال بودند. به مرور زمان اینترنت اشیا رشد پیدا میکنه، شبکه های ارتباطی بیسیم رشد پیدا میکنه و میان سرویس های هوش مصنوعی هم روی این شبکه ها تعریف میشه. مسئله اینه که وقتی ما نگاه میکنیم به اتفاقاتی که توی این روند فناورانه توی صنایع افتاده، میبینیم که عموماً سازمان‌ها به معنی سازمان‌های بزرگ صنعتی نسبت به این تغییرات فناورانه یک مقدار عقب‌تر از شرکت‌هایی هستن که در قالب تیم‌های استارتاپی یا شرکت‌های نوآور دارن فعالیت می‌کنن. این فاصله باعث میشه که همیشه سازمان که تقصیری هم نداره، سازمان درگیر به نوعی تولید تولید جاری یا فعالیت‌های رایج خودش هستش، خیلی وقتا درگیر بوروکراسی خودش هستش و این باعث میشه که نسبت به تکنولوژی‌های جدید یا پذیرش اونها هم یه مقدار دست به عصا و مقاوم باشه، همین که گاهن جاری کردن در دل خودش با یک سری مقاومت‌های همراه باشه. توی دنیا در اثر این اتفاقه بنابراین ما یک روندی داشتیم از توسعه مداوم تکنولوژی ها که امروز سرعتش هم خیلی بیشتر شده با ابزارهای هوشمندی که توسط عموما تیم ها و شرکت های نوپا و شرکت های نوآور خیلی اتفاق می افتاد، و از طرفی مجموعه های صنعتی بزرگی رو داریم که این مجموعه ها در بلند مدت اونها استفاده کننده های واقعی این تکنولوژی ها خواهند بود، اما این استفاده همیشه به واسطه این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، مقاومت‌هایی که وجود داشته یا این که باید مطمئن بشن از کاربرد اون تکنولوژی، همیشه با یه لگ زمانی، با یه تأخیر زمانی همراه بوده. من یه مثال بزنم براتون، تصور بکنید یه مجموعه خودروسازی وقتی میخواد از آخرین تکنولوژی‌های مرتبط با دستیار هوشمند راننده استفاده بکنه، همیشه این نگرانی رو داره که آیا این دستیار هوشمند در نقاط گلوگاهی و بزنگاه‌ها درست عمل می‌کنه یا نه. مفاهیمی مثل خودروهای متصل یا خودروهای خودران که میشنویم همیشه با این قبیل فناوری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن. شما تصور بکنید یه تکنولوژی بر مبنای هوش مصنوعی قراره که فاصله ماشین رو از وسیله یا یک مانع جلویی ارزیابی بکنه و در زمان مناسب آلارم بده یا حتی تو نسخه‌های پیشرفته خودش سرعت ماشین رو کم بکنه و ترمز بکنه،
یا در حال خواب آلودگی.
احسن، یا در حال خواب آلودگی بر اساس پردازشی که از تصویر راننده داره. توی دنیا شرکت‌های مشاوره بزرگ اومدن گفتن باید یه فکری برای این گپ زمانی بکنیم، برای این فاصله از توسعه تکنولوژی تا پذیرش تکنولوژی. اومدن گفتن چه کار بکنیم. اصل قضیه رفت اونجا که یه عارضه‌یابی کردن در مورد این که دلیل این شکاف در پذیرش چیا میتونه باشه. دلایل متعددی پیدا کردن. یکی از مهمترین دلایلی که به نوعی اونجا احساس شد عدم آشنایی یا عدم اطمینان خاطر صنعت از تکنولوژی‌های توسعه یافته بر مبنای تحول دیجیتال و هوش مصنوعی بود. گفتن خب این فاصله‌ای که به واسطه این عدم اطمینان وجود داره دلیلش اینه که مدیران صنعتی فرصت تجربه کردن این توسعه‌های فناورانه رو ندارن و خیلی وقت‌ها مجموعه‌ها یا نفراتی که تکنولوژی‌های جدید توسعه میدن میان نتایج کارشون رو در قالب فایل های پرزنتیشن ارائه میکنن یا در نهایت یک ویدئو میبینن. تصور کنید شما مدیر عامل یک شرکت خودروسازی هستید و بهتون گفتن که از یک تکنولوژی خاص به عنوان کمک هوشمند راننده استفاده بکنید. خب شما وقتی که یک فایل ارائه میبینید یا یک ویدئویی رو میبینید به نظرتون تکنولوژی جذابیه، اما به خاطر اون مخاطرات و عدم قطعیت هایی که در لحظات واقعی
اطمینان نمیکنه.
احسن، بنابراین شما
همین برای سرمایه‌گذاری هم هست، یعنی سرمایه‌گذاری شاید اطمینان نکنه و بخواد پولش رو بده.
احسن، دقیقاً نسبت به اون کار برده ممکنه که این مقدار حساسیت داشته باشن. این اتفاق رو میشه به تکنولوژی‌های متعدد و صنایع مختلفی تعمیم داد. توی دنیا شرکت‌های مشاوره بزرگ شبیه مکنزی اومدن گفتن که ما باید یک راه حلی برای این مسئله پیدا بکنیم و راه حلی که پیدا کردن، راه حلی که ارائه دادن این بود که یکی از مهمترین دلایل این اتفاق اینه که تجربه این تکنولوژی‌های هوشمند و دیجیتال برای صنعت به خوبی اتفاق نمی‌افته. یعنی ما یک کلیدواژه‌ای رو باهاش مواجه شدیم در تقریباً یک دهه اخیر خیلی پررنگ شد. کلیدواژه تجربه سازی بود. تجربه سازی برای صنعت نسبت به تکنولوژی‌هایی که پیشرفت کردن. همین هم باعث شدش که مکنزی بیاد شروع کنه و یک نهاد جدیدی رو خلق بکنه در اکوسیستم تحت عنوان اکسپریانس استودیو، استودیو تجربه، که شبیه هیچ کدوم از نهادهای قبل از خودش نیست، شبیه فضای کار اشتراکی نیست، شبیه استارتاپ استودیو نیست، شبیه شتاب دهنده نیست، یک نهاد کاملا جدیده و سنگ بناش رو بر این گذاشته که من امکان تجربه کردن تکنولوژی‌های دیجیتال و هوشمند رو برای آدم‌ها مهیا می‌کنم. این میشه اون مقدمه‌ای که به نوعی منجر به تولد مفهوم اکسپریانس استودیو شدش که آغازگرش مکنزی بود.
جالبه، مثلا ما استارتاپ استودیو داریم، بعد اکسپریانس زون داریم، یه جوری ترکیب اینا شده.
آره تجربه.
آره اکسپریانس زون.
نهایه تجربه. بله.
و دقیقاً. اون تجربه‌ای که شما حالا با بانک داشتید و زیرمجموعه‌ای که داشت، نمیدونم منجر به اتفاقای خوب شد، چون میدونم فعلا همکاری شما فکر کنم کمتر شده داره.
آره، واقعیتش این که ما اولین تجربه عملیاتی از یک استودیو تجربه رو در عرض به حضورتون که ایران داشتیم.
دقیقاً با آقای ستاری اومدن، یعنی معاونت علمی اومدن.
دقیقاً بله بله، ما افتتاحیه استودیو تجربه رو توسط معاونت علمی داشتیم و خیلی از مقامات مختلفی تشریف آوردن.
وقت اون موقع
بله. بله البته آقای آره. دکتر دهقانی تشریف آوردن، دکتر ستاری هم تشریف آوردن برای بحث افتتاحیه، عرض به حضور شما که فضای استودیو تجربه. و واقعیتش این جا بود که ما دقیقا با همین روی کردی که در دنیا مجموعه‌های مثل مکنزی و مثل دیلویت و اینها جلو رفتن، تقریبا سعی کردیم همون مسیر رو اینجا اجرا بکنیم، با این تفاوت که خب طبیعتا مجبور بودیم یک مقدار به نوعی مفاهیم و کانسپت داخلی کشور خودمون رو هم از نظر اقتصادی و توسعه تکنولوژی در نظر بگیریم. حقیقتا هم تا حد خیلی زیادی به بعضی از شاخصها منتهی شد و تعدادی از شاخصهای مورد انتظارش رو بهش رسیدیم.
من چون از اول در جریانشون بودم، بازدیدم داشتم، خیلی جذاب بود، ولی فکر می‌کنم تغییر مدیریت یه مقدار باعث
آره،
شد.
یه تغییر مدیریت داشتیم که باعث شد یه خورده تغییر در به دلیل رویکردهای مدیریت جدید یه مقدار تغییر در انتظارات ایجاد شد. و نکته مهمی هم که هستش، ما عموما باید یادمون باشه این جور نهادها در اکوسیستم، چه در داخل ایران چه در خارج از کشور، عموما به خاطر اینکه خیلی وقتها با تکنولوژی های خیلی نوظهور به نوعی سر و کار دارن، تکنولوژی های مبتنی بر هوشمندی، بله، بعد واقعا ناشناخته است خیلی وقتها. ما انتظار این که در کوتاه مدت درآمدهای نقدی برای یک مجموعه ایجاد بکنن رو نباید داشته باشیم. یک دیجیتال اکسپریانس استودیو ساخته شده، در دنیا هم همینه، ساخته.
من یه سوال اینجا بپرسم
تجربه ساز جان،
اصلا به نظر شما یه بانک باید این کارو بکنه یا یک شرکت مشاوره؟ و تو دنیا حالا چون حوزه به هر حال تحول دیجیتال و حوزه مشاوره حوزه‌ایه که تقریبا در از اوایل اتفاقش که در از 2003 زمزمه‌اش تا 2010 که دیگه در واقع یه شکلی پیدا کرد، همواره حالا ما توش هم تو حوزه بانکی به ویژه هم تو حوزه غیر بانکی بودیم.
الان انجمن تحول دیجیتال شما؟
بله، الان عضو هیئت مدیره انجمن تحول دیجیتال ایران هستم. اصلا در جاهای دنیا یه همچین استودیوهایی رو کانسالتنسی کمپانی ها یا کمپانی ها یا شرکت های مشاوره ایجاد میکنن، یا مثلا هر بانکی میره برای خودش یه ویسی میزنه، الان هم میره یه دونه اکسپریانس استودیو میزنه، پس فردا هم یه دونه اکسلریتور میزنه. اصلا این مده راستش، این اصلا رفتی به رفع نیاز واقعی نداره.
درست.
برای همین هم هست که اینقدر وقتی جزء ولیو چین یا زنجیره ارزش اون، به وقتی من کمپانی مشاورم، شرکت مشاورم، زنجیره ارزشم ارائه خدمات اینچنینیه به مدیران، دقیقا این میره تو زنجیره ارزشم. ولی وقتی بانکم، این جزء زنجیره ارزش من نیست، این باید برم از یکی بگیرم اینو در واقع. حالا ما تو مدها یه روزی قرار بود که همه بانک ها، هر بانکی میرسید میرفت یه دونه اکسلریتور شتاب دهنده درست میکرد، بعد از یه مدتی یه مد دیگه، بعضی یه مد، و این مدها راستش بیشتر از این که، یعنی من عرضم اینه که بیشتر از اینه که تغییر مدیریت باعث این اتفاق بشه، درست میفرمایید، ولی چرا تغییر مدیریت میتونه؟
ساختار اجازه نمیده.
چون در ولیو چین یا زنجیره ارزش بانک نیست. مثلا بانکداری شرکتی رو من مدیر عامل برم، یه مدیر عامل دیگه هم بیاد، ممکنه کم و زیاد کنه، ولی در هر حال مجبور تو ولیو چینش نگه داره. ولی میتونه اکسپریانس استودیو یا استودیوی تجربه رو در هر حال میتونه کاملا یه مدیر عامل جدید بگه آقا این که جزو ولیو چین من نیست، خداحافظ. و این اشکال بزرگیه که ما اولا مجموعه های کانسالتنسی یا مشاوره حرفه‌ای شبیه ارنست اند یانگ، مکنزی، دلویت، هواوی، یا چون بخاطر اینکه کسی بابت مشاوره پول نمیده اصلا برخلاف سخت افزار و اینها، و برای همین همیشه این حوزه حوزه با اقتصاد کوچک میمونه و رشد نمیکنه. خب بس این وجود نداره، بعد هر کی هم میخواد برای خودش، هر کس از زن خود شد یار من، یه چیزی درست کنه که خیلی هم متلاطمه. حالا میخواستم نظر شما رو
عرض کنم خدمتتون در مورد به طور کلی نحوه ایجاد این مراکز. باید عرض کنم که فرمایشتون تا حد زیادی درسته، توی دنیا هم عموما شرکت های مشاوره به این سمت رفتن، ما هم همین نقش رو داشتیم و داریم، یک شرکت مشاوره‌ای که کار توسعه کسب و کار رو انجام میده، حالا با هر اتفاق جدیدی که در لبه تکنولوژی رو.
ولی زیله بانک
نکتهش اینجاست. ببینید یه موقعی هستش که شما در ادامه فرمایشاتون به این نکته اشاره کردید، من می‌خوام این دو تا رو کنار هم بگذارم. حرف درستیه، بلوغ صنعت مشاوره مدیریت در ایران به اندازه‌ای نیست که ما اکسنچر داشته باشیم.
بله.
که در 32 تا شهر دنیا